المستقيم وبه نستعين. الله خير الناصر والمؤين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بسر آغاز میکنیم. خیلی مختصر اشاره کنم، بعد این جزوه مونده بود بگم دوستان بنویسن و تطبیق کنیم. بس این بود که یکی از وجوه جمعی که شیخ انصاری گفته بود برای جایی که حکمین را داریم، دو تا حکم داریم، برای اینکه جمع حکمین متنافی این نشه، فرموده بود که اون حکم واقعی در مرتبه انشائیه، حکم ظاهری یا معدای اماره یا اصلا در مرتبه فعلیت اختلاف مرتبه دارن، لذا دیگه بحث اجتماع متنافیه نیست. دو تا حکم داریم، اما یکی مربوط به مقام جعل قانونه، یکی مربوط به مقام ابلاغ قانونه. اونی که در مقام جعل اصلا ابلاغ نشده که با این تنافی داشته باشه یا تعارضی داشته باشه. این وجه جمع شیخ انصاری بود. آخوند فرمودن این وجه جمع درست نیست. چرا؟ چون که این حکم ظاهری که میگید داریم در حقیقت معدای اماره یا اصل دیگه، درسته؟ اماره و اصل هم شأنشون شأن طریقیت بود، همونو میخوان نشون بدن. اگر در مرتبه انشاء باشه اون به فعلیت نرسیده باشه، موقع اونو دارن نشون میدن، یعنی امتثال این لازم نیست، چون که امتثال مقام انشاء که لازم نبود، عمل و اتیان به حکم در مقام انشاء که لازم نبود، لذا باید به معدای اماره هم بگیم لازم نیست عمل بشود. و این خب تالی فاسد داره و این خلاف اجماعه، خلاف امر مسلمه. خب این اشکال وارده. البته دوستان حالا فقط یه اشاره زمینی، من معمولا این کار رو انجام نمیدم، ولی حالا بگم این نقد آخوند اصلا وارد نیست، یعنی در نظر بگیرید اصلا وارد نیست، خلاف حرکت خودشه. اصلا آخوند اومد جایی گفت که معدای اصل یا اماره هم حکمه، اصل و اماره از اون اصولی نیست که طریق باشن، یادتونه دیگه، گفت که اماره که طریق باشه فبل من. او اصلی هم که مثل اماره باشه، مثل استصحاب و اینا، که اونم جوابشو دادیم، همونی که وجه جمع ما که خدا آخوند فرمود دوتا حکم نداریم اصلا، یکیشون طریقه یکی حکمه. ولی اینجا بس اومد جایی که معدای اماره یه حکمه، نه طریقه به یه حکم دیگر، یه حکمه، اونم یه حکم، اینم یه حکم. حالا بله مثل اصالت العباد بس رو اصلا اینجا کشوندن، حالا منهای این در نظر رها کنید این بار. خب حرف آخوند این بود، نقد آخوند این بود که خب اگه مرتبه انشاء باشه اون حکم واقعی، چون که معدای اماره هم همون مرتبه را داره نشون میده، لذا امتثالش نباید لازم باشه، و حالا اینکه امتثال اماره لازم است و همه میگن معدای اماره حجت است و عمل. کسی اشکال کرد با این نقد آخوند و خواست از حرف شیخ دفاع کنه، و اون اینکه گفتن اگر موضوع حکم الحکم الواقعی الانشائی باشه، این حرف درسته، موضوع اماره، اماره این را میخواد بگه حجته، خب امتثالش لازم نیست و بعد اون مشکل پیش میاد، چون اصلا اون مرتبه واجب نیست امتثالش. اما اگر موضوع الحکم الواقعی الانشائی الذی ادت الیه الاماره اینطوری چیزی باشه، اون موقع اشکال شما دیگه وارد نیست، موضوع معدای اماره است در حقیقت، نیست که این پس امتثال اماره را نمیشه کرد. نه، امتثال اماره یعنی امتثال معدای خودش، معداش هم همینه. آخوند جواب دادن که موضوع اجمال شد در جلسه قبل عرض کردیم، موضوع هر حکمی باید احراز بشه. مثلا موقع میگیم الماء الکر لم ینجسه شیء، این ماییت و کریت باید احراز بشه. حالا احراز ها گاهی وجدانی، علمی، قطعیه، گاهی تعبدی، تنزیلیه، یه دلیلی میاد میگه این آبه، استصحاب مثلا اثبات میکنه آبه، یا استصحاب میگه کریت داره. اگه این یا نه، گاهی واقعا اندازه گیری میکنیم، دقیقا بررسی میکنیم، همه ابعاد علمی متوجه میشیم این آب است و اندازش هم اونقدر. پس موضوع باید احراز بشه که بعد اون لم ینجس و شی بیاد. موضوعی که شما الان تصویر کردید برای دفاع از شیخ انصاری چی بود؟ الحکم الواقعی الانشائی الذی ادت الیه الاموره، مرکب بود. خب الحکم الواقعی احرازش چطوره؟ که ما وجدانی نیست که، اگه واقعا حکم واقعی رو اطلاع داشتیم که نوبت به اماره و اصل میرسید، پس وجدانی و حقیقتا احراز نشده قطعا. اون هیچی تعبدی باید بگی احراز شده، یه چیزی بیاد این موضوع را به منزله واقع کنه. اماره اومده گفته نزل هم منزلت العلم، درسته؟ از طریق و کل امارت و کل علم. اگه اماره قائم شد بر اینکه این واقع هست، این را واقع در نظر بگیر، تنزیل کن، تعبدن بپذیر. اونی دلیل اماره میگه نزل هم منزلت الواقع، منزلت العلم. خب الحکم الواقعی تا اینجاشو اماره اثبات میکنه تعبدن، اما بقیه چی؟ الذی ادت الیه الاماره، اونو از کجا اثبات میکنی؟ با چه دلیلی؟ هیچ دلیلی نداری براش اثبات کنی. بعد میگه اللهم الا ان یقال، مگر اینکه کسی بیاد اینطوری بگه، بیاد بگه با همین معدای دلیل اماره اون رو هم اثبات میکنه. چطور؟ دلیل اماره میگه نزل هم منزلت الواقع، اون بخش واقع رو مطابقتاً بل مطابقه اثبات کرد، درسته، احراز کرد. بل اقتضا این بخش دوم رو هم احراز میکنه اقتضاً. اگر چرا؟ چون که اگر فقط نزل و منزلت الواقع باشه، واقع ما اینجا چون که انشائیه، واقع انشائی که حجت نیست، اثری اصلا نداره، پس لغو میشه این نزل و منزلت الواقع، یه امر لغویه، چون واقع انشائیه، هیچ اثری نداره، هیچ امتصالی لازم نداره، اتیانش لازم نیست، لذا لغو میشه دلیل حجیت اماره. برای اینکه این رو از لغویت خارج کنیم، میگیم بل اقتضا دال بر اون بخش دوم هم هست، اون بخش عدت الیه الاماره رو هم نشون میده، و الا این دلیل اماره لغو میشه، و الا باید بگیم مولای حکیم که گفت نزل هم منزلت الواقع، حرف لغوی زد. برای اینکه جمله مولا، دستور مولا از لغویت خارج بشه، ما ناچاریم که بگیم اون بخش دوم رو هم دلالت میکنه. دلالت دو جوره، یه دلالت مطابقی، یه دلالت اقتضایی. اقتضایی یعنی اینکه اگر این رو نگیم، اون دلالت اول هم زیر سوال میره، اصلا اونم لغو میشه، اونم بیخود میشه، و برای اینکه مولا حرفش لغو نشه، اون رو هم در نظر بگیم. اینطوری چیزی بگه کسی، آخوند میگه اینم فایده نداره کسی حرفم بزنه، فایده. چرا؟ چون که همون واقع اثر داره، حکم انشائی اثر داره، واقع انشائی اثر امتثالش واجب نیست، ولی آثاری داره در نذر، در قسم، در عهد. مثلا کسی اگه نذر کنه، اگر اینطوری قانونی تصویب بشه، حالا 6 ماه بعد میخواد ابلاغ بشه ها، همین که تصویب بشه من این کارو میکنم، چون که اون برنامه ریزش رو میکنه دیگه. موقعی که بهشون میگن که مثلا اینطوری قانونی بناست تصویب بشه، اینطوری اون تصویب شده، حالا بناست ابلاغ بشه بعدها، خب این نذر کرده و حالا میاد کارش انجام. به عنوان یه مثال بزنم، سال 68-69 این حدودا یه جامعه شناسی بودن، این مؤسسه در راهق میومد تدریس میکرد، اسمش یادم نیست چی بود، اون میگفت یه در طرح کلان قوم طراحی شده، محل سکونت اسکان قوم و مسکونی قوم میره به سمت کهک و اصفهان، این سمت تهران و اینا میشه صنعتی، اینطوری این بناس در طرح جامع قوم اینطوریه، لذا اون بالا هر کس میخواد سکونت کنه به اون بالا هاست، مثلا به این وره. خب اون موقع این منطقه بیابون بود، یعنی موقعی که این حرف رو میزد، این منطقه ای که الان ما درش هستیم بیابون بود. ما هم مثلا و بعض رو پنجشنبه میگفتیم بریم این بیابونا شغال و سگ و اینم البته نگیردمون، دست جمعی بیایم اینجا مثلا بازی کنیم، فوتبالی بازی کنیم، واقعا اینطوری بود. ولی یه کسی مثلا که زمینش اینجا بود و این اگه اینو میدونست، اینایی که معمولا میگن رانت اطلاعاتی، یعنی این خبر داره میخواد اینطوری چیزی بشه، میاد، حالا پول ولی هم داره، میاد چند هکتار زمین اینجا میخره، 2-3 سال صبر میکنه، 5-6 سال صبر میکنه، میشه تریلیون در، ها میلیارد در ندیگه، بعد این تریلیون در میشه، اینطوری چیزی میشه. این رانت ها یعنی این دیگه. اون میگفت ولی حالا نه کسی اعتنا میکرد و نه کسی هم اگه میخواست اعتنا کنه از اون مخاطبانش از این کاره بودن به اصطلاح که بیان از قبل این کارو. به هر حال اثری داری، اصلا نظم مهمه، یعنی اگه کسی به این قانون در مرتبه انشاء اگه به من خبردار بشم انشاء شده قانون در مقام واقع انشائی دارد، هنوز ابلاغ نشده یا کسی از ابلاغش خبر نداره، من این کارو میکنم، این نظر رو، این نیاز رو، نمیدونم این روزه میگیرم، فلان میکنم، میکنم. خب اثرشه، پس اثر داره. اینطوری نیست برای اینکه این مولا که گفته نزله منزلت العلم اثری برش بار بشه اون ادامهش رو هم باید قبول کنیم، عدت الیه الاماره، نه، بر همین خود علم تنها اثر هم بار هست. اینه که عرض کردیم، دیروزم گفته شد و الانم تا اجمالا تکرار کردم، بنویسن دوستان قلتو، این قلتو نوشتید، قلتو الف استدلاله بنویسید، الف ترتب حکم فرع بر تحقق و احراز موضوع است. یه قدری سریع بنویسن دوستان، امروز دیگه بحث رو جمعش بینیم انشاءالله. ترتب حکم فرع بر تحقق و احراز موضوع است، داخل پرانتز احراز وجدانی یا تعبدی و تنزیلی. یا تعبدی و تنزیلی، عبارتون اخرای همان تنزیلی و تعب. این الف به موضوع پیشنهادی شما، شمای مستشکل به اصطلاح این قول، موضوع پیشنهادی شما داخل گیومه بنویسید همون موضوع را، یعنی الحکم الواقعی الانشائی الذی ادت الیه الاماره، این موضوع، اینو داخل گیومه بگذارید. این موضوع پیشنهادی شما الحکم الواقعی الانشائی الذی ادت الیه الاماره، اینو دیروز گفتیم نوشتیدم، این موضوع پیشنهادی شما که موضوعی مرکب است، نه وجدانن محرز است و نه تعبدن، نه وجدانن محرز است و نه تعبدن. توضیح جان و محرز همون محقق فرق نمی کنه، ولی محرز اینجا تر، نه وجدانن محرز است و نه تعبدن. توضیح، وجدانن محرز نیست، زیرا اگر علم به تحقق آن داشتیم نوبت به اصل و اماره نمی رسید، اصلا ما فرضین شک درش، علم به تعبد آن داشتیم نوبت به اصل و اماره نمی رسید. و تعبدن محرز نیست، تعبدن محرز نیست، زیرا مدلول دلیل اماره، دلیل اماره یعنی همون نزله منزلت العلم، داخل پرانتز میتونید بیارتش برای یادآوری، زیرا مدلول دلیل اماره یعنی نزله منزلت العلم این است که اماره را جایگزین واقع کن، یعنی تعبدن. دوستان دلیل اماره تعبدن بخش اول موضوع رو نشون میده، میگه جایگزین واقع کن، اون حکم الواقعی این رو داره میگه، اما هیچ دلالتی میتونید دیگه اولو با مربوط خودتونه دیگه در جزء نیازی، اون بخش اول را تعبدن و تنزیلن اثبات میکنه، اما هیچ دلیلی، هیچ دلالتی بر قید الذی ادت الیه الاماره ندارد، هیچ دلالتی بر قید الذی ادت الیه الاماره ندارد و نمیتواند داشته باشد، اصلا نمیتونه اینطوری دلالتی هم داشته باشه. چرا؟ زیرا زیرا اتصاف واقع به چنین وصفی، اتصاف واقع به چنین وصفی نتیجه قیام اماره است. یعنی اول اماره، بعد نتیجهش میشه اونطوری وصفی برای واقع، نتیجه این قیام اماره است. و نه شرط، نتیجه قیام اماره است. و نه شرط، داخل پرانتز بیارید موضوع برایه، موضوع برایه رو داخل پرانتز بنویسید. و نه شرط یعنی موضوع برای قیام اماره، شرط قیام اماره که نیست، نتیجه قیام اماره است. حالا اون اللهم الا ان یقال که گفتیم، بنویس تیتر، بنویس توجیهی برای ان قلت، توجیهی برای ان قلت. همون اشکالی که شد آخوند الان جوابش داد، میگه یه توجیه میشه براش درست کرد، توجیهی برای میتوان گفت همان دلیلی که این توجیه برای ان قلت در عبارت در کتاب همون اللهم الا ان یقال، میتوان گفت همان دلیلی که به دلالت مطابقی معدای اماره را، همان دلیلی که به دلالت مطابقی معدای اماره را به منزله واقع قرار میدهد، به دلالت اقتضا دال بر این است که معدای اماره به منزله الواقع الذی عدت الیه الاماره است، به منزله کل اون موضوع است، الواقع الذی عدت الیه الاماره. همین توجیه را توضیح بنویسید براش، توضیح اگر دلیل حجیت اماره، اگر دلیل اماره یا دلیل حجیت اماره صرفاً دال بر تنزیل معدا به جای واقع، صرفاً دال بر تنزیل معدا به جای واقع، اینجا داخل پرانتز باید بنویسید در این که در اینجا واقع انشائی است، که در اینجا واقع انشائی است، باشد صرفاً دال بر تنزیل معدا به جای واقع باشد، لغو خواهد بود و هیچ اثری ندارد، چون اینجا انشاء دیگه، اثری برش بار نبود، و هیچ اثری ندارد تا تنزیل معدای اماره به منزله آن، تا تنزیل معدای اماره به منزله آن کاری حکیمانه باشد. معدای اماره به منزله آن، فهم نمی معدام نیارید، تنزیل اماره به منزله آن کاری حکیمانه باشه، کاری حکیمانه نخواهد بود اگر فقط واقع انشائی باشه. ببین توضیحشو گفتیم از خارج، حالا توضیحشو از خارج گفتیم و این بود که اگر دقت کنید دوستان، اگر دلیل اماره که میگه نزله منزلت العلم، این رو جای این واقعی قرار بده که فقط واقع انشائی باشه، چون که واقع انشائی اثری نداره، نتیجه ای نداره، ما لازم نیست امتصالش کنیم، حکم قبل از ابلاغ که بر ما تکلیفی بار نمی کنه، لذا این مولا که اومده این همه زحمت کشیده و داره میگه نزل هم منزلت العلم، حرف کار لغوی کرده در اینجا، هیچ فایده ای نداره. خب من نزل هم منزلت العلم یا جهل یا هرچی، هیچ فایده نداره. برای اینکه اینو از لغویت خارج کنی، میگه بقیه‌اش هم باید باشه، الذی عدت الیه الاماره، تا اثر داشته باشه، امتصالش لازم باشه، اون حرف دفاع از شیخ سر جاش بنشین. رد این توجیه، آخوند این توجیه رو هم رد میکنه، رد این توجیه، رد این توجیه. واقع انشائی هم می تواند دارای اثر باشد، واقع انشائی هم می تواند دارای اثر باشد، مثلا در نذر و قسم و عهد و اینها. و دلیل اماره که آن را به جای واقع می نشاند، دلیل اماره که آن را به جای واقع می نشاند، دارای اثر خواهد بود و لغو نیست. لغو نیست دلیل اماره پس لغو. نتیجه کل این همه بحثایی که از دیروز تا حالا داشتیم بنویسید، نتیجه یه نصف سطری، اشکال اول بر وجه الجمع شیخ انصاری به قوت خود باقی است، سر جاش است. اشکال اول که الان داشتیم مطرح می‌کردیم بر شیخ، بر وجه الجمع شیخ انصاری به قوت خود باقی است. ما هنوز در دل اشکال اول بودیم دیگه. آخوند گفت این وجه الجمع شیخ انصاری که گفت حکم واقعی در مرتبه انشاست، حکم ظاهری معدای اماره در مرتبه فعلیته، اشکالش اینه که خب معدای اماره از حجیت میفته، اماره لازم نیست امتصالش کنی. این اشکال رو کرد که هرچی سعی کردن از دل این اشکال خارج بشن و مدافعین شیخ انصاری نتونستن. فَإِنَّهُ يُقَال، دیگه با این توضیحاتی که چند بار تکرار کردیم دیگه لازم نیست از قبل بخونم، فقط عبارت رو دقت کنید دوستان. فَإِنَّهُ يُقَال لَا يَكَادُ يُهْرَزُ بِسَبَبِ قِيَامِ الْأَمَارَةِ الْمُعْتَبَرَةِ عَلَى حُكْمٍ إِنْشَائِيًا إِلَّا حُكْمٌ إِنْشَائِيٌ تَعَبُّدًا. در پاسخ اون که میگه موضوع عبارت است از الواقع الانشائی الذی عدت الیه الاماره، اینطوری میگیم احراز نمیشود، نمیتواند احراز شود به سبب قیام اماره معتبره بر یک حکم انشائی. اگر اماره بر یک حکم انشائی قیام کنه و اقامه بشه، احراز نمیشود، نه حقیقتن و نه تعبدن، مگر حکم انشائی، اونم فقط تعبدن، حقیقتاً که نه. حکم انشائی و نائب فاعل یهرز هست دیگه، لا یکاد و یهرز و الا حکم انشائیون، فقط حکم انشائیه، یعنی امتصال نمیشه دوباره. لا حکم انشائیون عدت الیه الاماره، نه اینطوری چیزی. اون حکم انشائی هم داخل گیومه بگذارید، اینم لا حکم انشائی عدت الیه الاماره رو کلش داخل گیومه. این کلیت با قیام اماره اثبات نمیشه، احراز نمیشه. این مرکب با قیام اماره احراز نمیشه، همون حکم انشائی فقط احراز میشه. و نه حقیقتا و نه تعبدن جز حکم انشائی، فقط همون، بس واقعی انشائی فقط همین احراز میشه، نه واقعی انشائی عدت الیه الاماره، این احراز نمیشه. چرا؟ اما حقیقتا فوازهون، حقیقتا احراز نمیشه، یه خیلی روشنه، در جزوه دلیلش رو نوشتید. چون که اگر حقیقتا احراز میشد که نوبت و اصل و اماره نمیرسید، اگر احراز میشد که دیگه واقع رو میدونستید و حقیقتا که جا خودش. و اما تعبدن جز اون حکم انشای احراز نمیشه. چرا؟ فقط همون بخشش احراز میشه. فلان قصارا ما هو قضیه حجیت الاماره، زیرا نهایت چیزی که مقتضای حجیت اماره است. قصارا یعنی نهایت چیزی که قضیه حجیت الاماره، مقتضای حجیت اماره است، چیه؟ خبر لان کون مؤداها هو الواقع تعبدن. واقعا خبر کون، اینه که مؤدای اماره اون واقع هست تعبدن، همون واقع، واقع تعبدی، یعنی واقع تنزیلی. لا، این الواقع رو داخل گیومه بگذارید، اون واقع هو الواقع، اینو داخل گیومه بگذارید. لا الواقع الذی عدت الیه الاماره، این رو هم داخل گیومه بگذارید. مؤدای اماره نهایت دلالت حجیت اماره، دلیل اماره میگه نزل هم منزلت الواقع، منزلت العلم، منزلت القد. بله، مقتضای حجیت اماره اینه که نزل هو منزلت الواقع معداش منزله واقع از تعبدن تنزیلن نه واقعی که عدت الیه الاماره. فهم مسئله دقیقه، دقت اشاره به دقت. اللهم الا ان یقال این توجیه برای این قلته در یه سطر، یه سطر و نیم، مگر اینکه گفته بشه ان الدلیل علی تنزیل المعدا منزلت الواقع الذی صار معدا لها. اینطوری بگیم همون دلیل بر تنزیل معدا به منزله واقع، همین نزل هم منزل دلیل حجیت اماره، ان الدلیل این همون دلیل حجیت اماره که دال بر تنزیل معدا منزله واقع هست، اون واقعی که الذی صار معدا لها، واقعی که تبدیل شده به معدای اماره لها، واقع واقعی که تبدیل شده به معدای اماره، این همین میخواد اینو بگه. میگه همون دلیلی که میگه اماره را جای واقع بگذار، یعنی نزله منزلت العلم، همین دلیل بقیهش رو هم دلالت میکنه. الذی عدت الیه الاماره را دلالت میکنه بالاقتضا، هو دلیل الحجیه به دلالت الاقتضا، هو یعنی همون دلیل، دلیل حجیت است، حجیت اماره به نوع این بله موضوع مرکب، دلیلیه که موضوع مرکب را اثبات میکنه به دلالت الاقتضا، یعنی اون جزء بعد رو هم دلالت میکنه به دلالت الاقتضا. دلالت الاقتضا دوستان قبلا خوندید، در اصول فقه هم خوندید، میگیم دلالتیه که برای اینکه حرف مولا، حرف حکیم، حرف انسان عاقلی لغو نشه، میگه این رو باید حتما باشه. مثلا میگه فسأل القریه، فسأل این یکی از مثالهای دلالت اقتضا بود، این به دلالت اقتضا میگه یعنی اهل القریه، باید اینو در تقدیر بگیری و الا جمله لغو میشه. روستا که نمیشه ازش سوال کرد، یعنی من برم مثلا از این شهر یعنی چی سوال کنم؟ اهل قریه منظوره، این دلالت و الان جمله لغو میشه. یه امر از دلالت عقلیه، دلالت اقتضا، عقل میگه اینو باید در تقدیر بگیری. اینجا هم مولا که میگه نزل و منزلت الواقع، اگه این ادامش رو در نظر نگیری جمله لغو میشه، لذا باید در نظر گیره. اینطوری توجیه کنیم لکنه، این نقد رد، رد این توجیه، لکنه رد توجیه، لکنه، لکن این قول، قول یعنی اللهم الا ان یقال، این اللهم الا ان یقال یعنی این قول، لا یکاد و یتم، این درست از آب در نمیاد الا اذا لم یکن للاحکام به مرتبت الانشائیه اثرون اصلا، درست از آب در نمیاد مگر جایی که برای احکام انشائی، احکام به مرتبه انشائی محضشون اثر اصلا نداشته باشن. بله اگر هیچ اثری نداره، مولا که میگه نزل و منزلت الواقع، اینجا واقع انشائی لغو میشه، ولی واقع انشائی آثاری میتونه داشته باشه و داره، و الا اگر اثر داشته باشد، و الا یعنی اگر احکام انشائی دارای اثر باشند، لم یکن لتلک دلاله مجالون، نیازی و جایی برای دلالت اقتضا نیست. لم یکن لتلک دلاله یعنی دلالت اقتضا مجالون، چون که اثر داره، اثرش هم عرض کردیم در نظر و اینا، کما لا یخفا. یه صلواتی بفرستن دوستان. الان می نویسید نقد دوم، این نقد اول شیخ انصاری، آخوند بود بر وجه الجمع شیخ انصاری، این تا الان نقد اول بود که حالا واقعا پیچیده بود و دشوار بود، مطالب مختلفی داشت در عبارات مندمجی که الحمدلله توضیح داده شد. وجه جمع نقد دومشون اینه، الف استدلال این، وجه الجمع شیخ چی بود؟ وجه الجمع شیخ رسن
اون
واقع انشائی، یکی فعلی، این وجه الجمع مستلزم احتمال اجتماع متنافی این هست، مستلزم احتمال اجتماع متنافی این هست. چطور دوستان؟ این میگه اگر بپذیری که واقع انشائیه، حکم مرتبه انشاء و مدعای اماره یا اصل مرتبه فعلیت، احتمال رو باید بدی که اجتماع متنافی میگه محتمله.
چطور؟
ممکنی باشه در حد امکان. بنویسید این توضیحشو بنویسید. زیرا توضیح همین مقدمه اول، فعلا توضیح این جلو پرانتز داخل پرانتز میتونید این توضیح بنویسید. زیرا عبارت، زیرا موضوع امارات و اصول، موضوع امارات و اصول شک در حکم فعلی است، شک در حکم فعلی است و نه قطع به عدم وجود حکم فعلی، شک در حکم فعلی است و نه قطع به عدم وجود حکم فعلی. قطع که نداریم، ما به موضوع اماره و اصل جاشون کجاست؟ موقع شک داریم الان این حکم فعلیت داره یا نه، حکم فعلی الان وجود داره بر من یا نه، شک در وجود حکم فعلی دارم، نه که قطع دارم که حکمی فعلیت پیدا نکرده است. اینطوری باشه که جایی برای اصل نیست، جایی برای اماره نیست، شکه، حالت شکه اینا. بنابراین هنوز، یعنی موقع اصل و اماره اجرا میشه، بنابراین هنوز احتمال وجود حکم فعلی را میدهیم، هنوز احتمال وجود حکم فعلی را میدهیم. پس وجه الجمع شیخ انصاری مستلزم پذیرش احتمال اجتماع متنافی نیست. ممکنه متنافی باشن، اون حکم فعلی که محتمله با مؤدای این اماره مخالف باشه. مؤدای اماره میگه نماز جمعه واجبه، اون حکم فعلیه بگه حرامه. احتمال اگه باشه، ممکنه اینطوری باشه، احتمال تنافی هست. مقدمه دوم، تالی باطل است، تالی باطل است زیرا، اینو قبلا هم این استدلال رو داشتن آخوند، زیرا احتمال اجتماع متنافیین مثل قطع به اجتماع متنافیین محال است. مثل قطعه، یعنی احتمالش هم محاله. چرا دوستان احتمالش محال بود؟ چرا محال اجتماع متنافیین احتمالش هم نباید داد؟ چرا؟ اجتماع نقیزین حتی احتمالش هم محاله، نه قطع به اجتماع نقیزه محال باشه. چرا؟ نمیشه. چجوری؟ یعنی اجتماع متنافیین چرا؟ یه کلمه لمش رو واضح تر درست میفرمایید، یعنی تو ذهن شاید باشه، یعنی اجتماع متنافیین مقتوع العدمه، قطعا رخ نمیده اجتماع متنافیین. حالا 1% هم احتمالشو نباید داد دیگه، مقتوع العدمه، متنافیین جمع نمیشن، متناقضین جمع نشدنی هن. این نشدنی است، لذا 1% با 100% اصلا فرقی نمیکنه، نشدنی ذاتا محاله. میخواید اینو بنویسید، زیرا اجتماع متنافیین مقتوع العدم است، اجتماع متنافیین مقتوع العدم است، احتمال یک امر مقتوع العدم هم باطل است و محال، احتمال یک امر مقتوع العدم هم باطل است و محال. این رو هم تطبیق کنیم دوستان. البته میشد اون بچه جمع سوم رو هم گفت که، ولی تطبیقش کنیم بهتره که بعد نمونید عبارت کتاب باز کنید. اصلا یه درصد احتمال بده، 1% احتمال، اصلا چون که اصلا ذاتن مال، شما 1% احتمال میده شریک الباری وجود داشته باشه؟ معقوله بگیم حالا 100% که نه، 50 هم نه، ولی 1% دیگه ممکنه، اصلا ممکن نیست شریک الباری ذاتش محاله، ذاتن محاله. اینطوری متنافی هم همچین چیزیه، نقیزین هم همچین چیزیه، یه چیزی هم باشه هم نباشه، بگیم خب نه این 100% اینطوری چیزی نمیشه، ولی 90% ممکنه. ممکن نیست، اصلا امکان اینجا معنا نداره. نه خب اون که بله فرق، یعنی تو حالت ذهن تا فرضش نکنی که نمیتونی دربارش حکمی صادر کنی. اینجا داریم یه فرض ذهنی عالم واقع رو داریم میگیم، در عالم واقع اینطور چیز نمیشه. و اخرا یعنی جواب دوم، این عدل اون تارتنه حرف شیخ انصاری، فنقده به ما ذکرنا انه لا یلزم الالتزام به عدم کون الحکم الواقعی فی مورد الاصول و الامور و فعلیه، این لازم نیست که یشکل تارتن، اشکال اول، نقد اول، حالا نقد دوم. و اخرا به انه شأن چنین است، کیف یکون توفیق به ذلک، چطور میشه جمع توفیق، یعنی جمع حکم ظاهری و واقعی، جمع حکم ظاهری و واقعی چطور میشه به ذلک، یعنی با این سخن شیخ، با این وجه الجمع شیخ، این چطوری میشه؟ مع احتمال احکام فعلیه، با اینکه احتزیر احتمالی خط بکشید، با اینکه احتمال میدیم احکام فعلی را بعثیتن او زجریه، بعثی یعنی حزب بعث، یعنی آره واجب وجوب، و بعثی و زجری هم یعنی حرمت، بالاخره میگه فرق نمیکنه حالا واجب یا حرمتش، احتمال احکام فعلی را میدیم در موارد طرق و اصول عملیه، اصول عملیه و طرقی که متکفل لاحکام فعلی هن. اینو طبق نظر شیخ میگه این حکم فعلی میده، اونم احتمال حکم فعلیش رو که داریم، خب چطور میشه این توفیق و این وجه جمع درست باشه؟ ضرورت ان شأن چنین است کما لا یمکن القطع به ثبوت المتنافیین، همچنان که امکان نداره کسی قطع به ثبوت متنافیین و تعقم دوتا متنافی یا اجتماع متنافیین داشته باشه، کذالک لا یمکن احتماله، احتمال ثبوت متنافیین اجتماع متنافیین امکان نیست احتمالش هم، چون اصلا ذاتش محاله. فلا یصح توفیق بین الحکمین، پس صحیح نیست جمع بین دو حکم، یعنی حکم واقعی و ظاهری، با حرف شیخ به التزام کون الحکم الواقعی، به اینکه این به التزام متعلق به توفیقه، لا یصح توفیق و جمع به این شکل ملتزم بشیم حکم واقعی الذی یکون فی مورد طرق و اصول عملیه، این یکونه رو یکونه تامه دوستان در نظر بگیرید، اون حکم واقعی که می باشد در مورد طرق و اصول عملیه، نه این میشه همین هم که گفتم توجیه بشه، ولی اونطوری نگیرید. این گیومه من به خاطر اینکه این متنی که دست ما هست، این کتابه داخل خط تیره گذاشته، قبل از الذی تا قبل از انشائی رو داخل، شما میتونی هم داخل حالا تا اینجا قبل از انشائی هم تمامش، به خاطر این گفتیم اون یکون رو بخوای تامه بگیرید، ولی این نباشه درست میشه، این شکلی که میگم واضح تره. انشائی هم را خبر یکونو بنویسیم، غیر فعلی خبر کون، غیر فعلی خبر کون. آره این گیومه میشه توجیهش کرد، حالا من همینی که الان میگم دقت کنید توضیحش، صحیح نیست توفیق بین دو حکم، جمع بین دو حکم به این شکل، ملتزم بشیم به این که اون حکم واقعی غیر فعلی باشه، به التزام کون الحکم الواقعی غیر فعلی، حکم واقعی غیر فعلی باشه. حالا این حکم واقعی چی بود؟ الذی یکون فی مورد طرق و اصول العملیه انشائیا، حکم واقعی که می باشد در مورد در جایی که طرق و اصول عملیه است انشائی، میشه غیر فعلی را بدل انشائی بگیرید، انشائی را خبر کون بگیرید، اینطوری کون حکم واقعی انشائی غیر فعلی. اون حکم واقعی چی بود؟ اون حکم واقعی که در مورد اصول اعمالات وجود دارد، یکون را تامه بگیرید، اونم میشه الله صفت واقعی باشه، الذی صفت واقعی باشه، الذی یکون فی مورد طرق و اصول عملیه، غیر فعلی میشه بدل انشائی دیگه، همون انشائی یعنی غیر فعلی. اینطوری خب کما لا یصح، این وجه جمع درست شد دوستان؟ این عبارت دو شق گفتیم، دو جور میشه معناش کرد، یکونو را کانه تامه بگیرید، اینطوری که کتابای ما در نظر گرفتن، که حکم واقعی که در مورد طرق و اصول وجود دارد، اینطوری وجود دارد، ملتزم بشیم این که اون حکم واقعی انشائی غیر فعلی باشه، اون حرفی که شیخ انصاری بود، میشه به اون طریق دیگری که عرض کردیم گرفت. کما لا یسعه وجه الجمع سومیه که گفته شده، خیلی مختصر، اینو از عبارات شیخ انصاری هم استفاده میشه و مرحوم سید محمد اصفهانی سید فشارکی هم بیان کرده به صراحت این را. وجه الجمع سوم در بحث جزوه، یادتون باشه این شکلی بحث اصول مطرح شد که جای اصول عملیه حکمی را بیان میکنن، پس دو تا حکم داریم، راه فرار چیه؟ راه جمع چیه؟ آیا شبهه ابن قوه نمیماسه اینجا؟ توجیهاتی کردن تا حالا دو تا، یکی شیخ انصاری آخوند بود گفته شد، شیخ انصاری تمام شد، وجه الجمع سومی سید فشارکی بیان کرده و گفتن شیخ انصاری هم در اول براءت و اینا اینطوری وجه جمع این بیان کرده و اون اینه که الف شرط اجتماع، این توضیح خارجی نمیخواد، مثلین یا ضدین وحدت مرتبه است. شرط اجتماعشون کی مجتمع میشن؟ موقعی وحدت مرتبه باشه. مقدمه دوم، حکم ظاهری و واقعی، واقعی انشائی وحدت مرتبه ندارند. ببخشید اینجا انشائی رو نیارید، حکم ظاهری و واقعی، انشائی رو نیارید که با اون حرف قبلی خلط نشه. حکم ظاهری و واقعی وحدت مرتبه ندارند. در بحث اصول و در این منعنفی میگیم، در بحثی که اصول عملی و امارات هست، در اینجا وحدت مرتبه ندارند، زیرا حکم ظاهری دو مرتبه متأخر از حکم واقعی است. حکم ظاهری دو مرتبه تأخر داره، عین نوه حکم واقعی میمونه. یعنی پدر بزرگی در نظر بگیرید، فرزندی داره، فرزندش فرزندی داره، این حکم ظاهری مثل نوه میمونه، پدر بزرگ خیلی مقدمه بر اینه، مثلا مرتبه شون خیلی فرق میکنه. چجوری؟ چطور دو مرتبه تأخر داره؟ این همین مثال رو گذارم، چطور حکم واقعی در ماه ننوفی در بحث جایی که طرق و اصول عملیه رو داریم دو مرتبه متأخره؟ یعنی حکم واقعی به منزله پدر بزرگه، حکم ظاهری به منزله نوه، این وسطشون یه فرزندی وجود داره، این چجوری؟ فرمولش اینه دوستان، بنویسید وجود حکم واقعی جلو همین ادامه این، میخوام همین توضیح اینو بگیم، دو مرتبه شو توضیحی که نمیخواد سه تا کلمه رو میگیم، وجود حکم واقعی رو داریم، بعد شک در حکم واقعی، درسته؟ فرض این حکم واقعی داریم، الان ما شک داریم چیه؟ ما از مبانیمون میگیم که هر فعلی یه حکمی داره، این نماز جمعه یا واجبه یا حرامه بالاخره در اصل غیبت، ولی الان ما شک داریم، یه مرتبه شک بعد از وجودشه، وجود حکم واقعی نسبت به همه افعال، نسبت به حالا این موضوع الان ما شک داریم که کدومیه، شک در حکم واقعی، اینجا میشه حکم ظاهری، درسته؟ بعد حکم ظاهری که مؤدایه اماره یا مفاد اصول عملیه باشه. خب پس شرط اجتماع مثل یازدین وحدت مرتبه است، حکم ظاهری و واقعی که وحدت مرتبه ندارن، دو مرتبه، مرتبهش متأخر نوه حکم واقعی میشه، این شکلیه، لذا اصلا اجتماعی معنا نداره. حالا اینو چه حرف درستیه دیگه، چطور نقدش چیه؟ آخون درباره این چی میگه دیگه؟ بله بله واقعا یه مرتبه تا شک نباشه، موضوع حکم ظاهری شکه، بله نه حتما اینه، یعنی شما یه حکم واقعی وجود داره، الان نمیدونی که چیه، شما نسبت اون باید این الان نمیدونی باشه و الان جای اصل و اماره نیست اصلا. اگه بدانی که دیگه اصل و اماره نیست، یه مرتبه هست دیگه، یعنی یه فاصله هست دیگه. این اگه این نباشه این بچه به دنیا نمیاد، این حکم ظاهریه به دنیا نمیاد، باید این باشه.
خب پس
چی؟ یعنی چی میخوای بگی؟ یعنی در مرتبهش هست حکم واقعی. پاسخ آخوند اینه، میفهمد حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست، درسته، اما حکم واقعی چی؟ در این مرتبه هنوز هست. اصلا در حکم ظاهری جایی که شک در حکم واقعی داری، یعنی اون حکم اون در اینجا حاضره. این جواب نه، این وجوجم هم درست نیست. نقد بنویسید، نقد آخوند. حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست، یعنی جایی که وجود حکم واقعیه که حکم ظاهری اونجا جاش نیست. حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست، اما حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری هست، وجود داره. ولذا اجتماع وجود داره، اون شرط شرط محققه، شرط اجتماع مثل این هست. و طور دیگری توجیه کنی به همون حرف من که اون فعلیه تعلیقیه، این فعلیه تنجیزی و سلام، این راهشه، این راهی که رفتید شما شیخ انصاری اینا فایده نداره. کمالا یسهو، عبارت رو ببینید، کمالا یسهو، فاعل یسهو، التوفیق، این وجه جمع، این توفیق صحیح نیست. به چطور؟ به ان الحکمین، اینطوری بگیم، با تفسیری تفسیر میکنه و توضیح میده اون وجه جمع سوم را. و ان الحکمین یعنی حکم ظاهری و واقعی، لیسا فی مرتبه واحده، در یک مرتبه واحد نیستن، بل فی مرتبتین، بلکه در دو مرتبه. چطور در دو مرتبه؟ ضرورتا دلیل مرتبتینه، ضرورتا می نویسید دلیل دو مرتبه بودن، ضرورتا تأخر الحکم ظاهری عن الواقعی به مرتبتین، به دو رتبه مؤخره، دو پله عقبه، به اصطلاح تأخیر داره. آخون می فهمد و ذالکه لا یکاد و یجدی، و ذالکه یعنی این توفیق، این وجه جمع، لا یکاد و یجدی، این فایده نداره، کارا نیست، کارآمدی نداره. چطور؟ فا سببی، فا ان الظاهریه، زیرا حکم ظاهری، و ان لم یکن فی تمام مرتبت الواقعی، در تمام مرتبه حکم واقعی خب اینجا نیست، نوه که در موقع پدر بزرگ هست که نوه نیست، یعنی جایی که جایگاه پدر بزرگ است نوه متأخر از اینه. الا ان حکم واقعی، الا انه یعنی حکم واقعی، یکون فی مرتبته ایزن، می باشد در مرتبته، یعنی مرتبه ظاهری، زمانه رو برگردونید، الا ان الحکم الواقعی یکون و فی مرتبت ظاهری ایزن، یعنی همونطور که حکم ظاهری داریم حکم واقعی هم اینجا هستش. و علا تقدیر المنافات، بر فرض که حکم منافات داشته باشن، تنافی، بر فرض تنافی بین حکم ظاهری و واقعی، ظاهری بگه نماز جمعه واجب، واقعی بگه حرام، لازم اجتماع المتنافیین فی هذه المرتبه، لازمش اجتماع متنافیه در این مرتبه هست. فتأمل فی ما ذکرنا من التحقیق فی التوفیق، تا این حرفایی که زدیم تحقیق کردیم در وجه الجمع پیدا کردن بین حکمین، تأمل کن، فإن این تحقیق ما دقیقون و به تأمل حقیق، شایسته تأمل هست، مواظبش کنید، مطالعهش کنید، دقت کنید، حرف خوبی زدیم ما. این هم امر دوم از امور مقدماتیه قد، که حالا انشالله برسیم به امر سوم. یه دقیقه فرصت داریم، بذار یه چهارشنبه یه ما هم یه چیزی بگیم. من فکر میکردم یه 10 دقیقه فرصت داریم بگیم. چی بگیم حالا؟ نذاریم آخه، می الان بریم بیرون همه اعتراض میکنن، یا بقیه چی میگن؟ بگیم آم یکی تعطیل کرد و برای استادای دیگه بدبین میشن، شما زودتر تعطیل. من فکر کنم قبلا هم این نکته رو خدمت دوستان عرض کرده بودم، دوستان عزیز، مجدد برای تأکید میگم حالا، و اون این که انقلاب اسلامی ما، جمهوری اسلامی ما با همین نام اسلام و با حرکت اسلامی که صورت گرفت یه ادعایی کرده. اینو من چون خودم خیلی واقعا نسبت بهش نگرانم، حساسیت دارم و اینا، لذا در جمع‌های مختلف به گونه‌های مختلف بیان میکنم. یه ادعایی کرده که در صدر اسلام مطرح شده بود، خیلی عمل نشده بود بهش جز در زمان پیامبر به یک محدود یه چند سال حکومت امیرالمومنین، بعد عمل نشده بوده مطلقا. جمهوری اسلامی اومده با تکیه بر انقلاب اسلامی، با تکیه به اون بنیانهای اسلام و ارزشهای اسلامی، این ادعا را مطرح کرده، رو دست گذاشته و جهانی کرده این ادعا را. و اون این که اسلام توان اداره همه شئون بشری را دارد، دین این توانایی را دارد. به تعبیر حالا جامعه شناسی بخوایم بیان کنیم اینه، اصلا روح انقلاب اسلامی و پیام اصلی انقلاب اسلامی اینه که دین یک موقعیت فرانهادی پیدا کرده. فرانهاد، نهادهای اجتماعی را جامعه شناسان مثلا اینطوری بیان میکردن، میگفتن نهاد اقتصاد، اینا همه قسیم هم و در عرض هم، نهاد اقتصاد، نهاد سیاست، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد حقوق، نهاد دین و مذهب، نهاد علم و هنر، اینطوری تفکیک میکردن. حالا بعضی 7 تا، بعضی 9 تا، بعضی 5 تا. یعنی دین و مذهب را در عرض اقتصاد، یک کار اقتصاد داریم، یک کار سیاست داریم، یک کار علم داریم، یک کار هنر داریم، یک بخشی هم دین و مذهب هست. اما انقلاب اسلامی اومد چی گفت؟ گفت این دین و مذهب فرانهاده، یعنی بقیه نهادها هم نرم افزارشون رو اسلام تعیین میکنه. اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، آموزش و پرورش به معنای عام، نه وزارت آموزش و پرورش منظور نیست و منظور جامعه شناسان هم وزارت آموزش و پرورش نیست، مهم یعنی نهاد آموزش و پرورش، یعنی همه حوزه و دانشگاه و مسجد و مدرسه و همه نهاد آموزش و پرورش اسلام، تعلیم و تربیت اسلامی، علم اسلامی، علوم انسانی اسلامی. این ادعای خیلی بزرگی و کسی میتونه این ادعا رو محقق کنه؟ خب اسلام شناس باشه. کسی میتونه در خدمت این هدف قرار بگیره که اسلام شناس باشه و جامعه شناس هم باشه، مردم شناس هم باشه، موقعیت شناس باشه، اوضاع جهانی و اوضاع اجتماعیمون بدونه. و انجام این مسئولیت کار بسیار بسیار دشواریه، مجاهدت میخواد. این که مقام معظم رهبری دائما این تعبیر به جهاد میکنه بیراه نیست، کاملا واقع بینانه است. جهاد سبک زندگی، جهاد علم، جهاد ترویج اخلاق و معنویت، جهاد پژوهش و فناوری، همه تعبیر جهاد واقعا کار جهادی میخواد که ما بتونیم این ادعایی که کردیم را نشون بدیم در دنیا، هم از نظر علمی هم عمل بعدش. حالا فعلا ما از نظر علمی، اونی که وظیفه من و شما هست، از نظر علمی است ما بتونیم اقتصاد اسلامی را بگیم این مدل اقتصاد اسلامه، این تکنیک های اقتصاد اسلامیه، این تاکتیک هاشه در سیاست، در علم، علوم انسانی و فقهمون، فقهی که میگیم دنیا را میخواد اداره کنه، نشون بدیم چطوری مثلا شهر رو اداره میکنه، شهرسازی، معماری، ساختارها. اینا خب کار علمی مجتهدانه و مجاهدانه میخواد حقیقتا. امیدوارم که همه ما بتونیم وظیفمون رو انجام بدیم در این مسیر. خیلی کسایی با تمام وجودشون، با تمام اعتقادشون به این ایده جانشون رو از دست دادن، جانشون رو فدا کردن که این بماسه. گفتن ما برای اسلام به شهادت، بر وطن و خاک و اینا، و این وطن هم یه عده‌ای گفتن برای وطن اسلامیه، ولی خود خاک و اینا که حالا این وجب گرفته بشه یا گرفته نشه، اون که اهمیت چندانی نداره، اسلام مهمه. لذا ما به خاطر اسلام نذاشتیم یه وجب از خاکمون بره. قبلش که شهر شهر میدادیم، کشور کشور میدادیم، که 49 سال قبل که بحرین رو فروختیمش، دخترمون بزرگ شده بود، شوهرش دادیم به قول شاه، آره شوهرش دادیم و رفت. 49 سال قبل، سال 1349 دقیقاً، این بحرین یکی از استانهای ایران بود، کسی ککش هم نگزید، هیچ کس، یه دو نماینده در مجلس گریهشون گرفت، اعتراضی کردن و بعد شاه هم گفت دختر خودمون بود، شوهرش دادیم، به کسی ربطی نداره دیگه، تمام شد. انگلیس میخواست اینطوری بشه. در زمان قاجار که بدتر، افغانستانو بده، آذربایجان رو بده، تاجیکستان رو بده، ارمنستان، همین کشورها مال ما بوده دیگه، جز ایران بود. جالبه آذربایجان قراردادی واگذارش کردیم 99 ساله تمام هم شده چند سال قبل، بعد هم برگرده جز ایران بشه، قرارداد تا 99 سال میم 90 چند سال از ایران جدا بشه، بعد برگرده. حالا برگرده، حالا بگیم میخوام برگرده. آره حالا اگه نگیره از ما دوباره مقداری ما حرفی نداریم دوباره. ولی کسی اونجا ککش نمیگه، از این وطن بود، این وطن و ملیت و عشق به وطن و اینا کجا بود؟ دین حاکم نبود وطن بره، هیچ کسی ککش نمیگه. این دین که حاکم شده، اسلام حاکم شده، جان دادن که این مرزهای اسلامی برقرار بمونه. به هر حال الان این وظیفه رو دوش من و شماست، مسئولیت حقیقتا سنگینه، ولی باید براش تلاش کنیم، کار کنیم، برنامه ریزی کنیم و مدیریت. اینم بیش از همین نذاشتم امروزم نفس رو از این بکشم. السلام علیکم و رحمت الله. چی متوجه نشدم؟